در کشور ما صورت زیاد صورت
داره. بله.
نگاه از تشکیل دفاتر تخصصی اینه که ما اون ویژگی‌هایی که دستگاه‌های اجرایی ما موازی با همکار انجام میدن، اینها رو در قالب برنامه‌های خاصی برای هر دستگاه. می‌خوام مثال بزنم، در حوزه مثلا همین ورزش، خب ما الان هم ورزش در حوزه آموزش پرورش رو داریم،
بله.
هم در حوزه مثلا وزارت ورزش رو داریم، هم در بحث وزارت علوم حوزه دانشگاه ها رو داریم،
بله.
این که میگن اگر برنامه‌ای در رابطه با مثلا موضوعی هست، اونها این دفاتر تخصصی بتونن در حوزه بودجه اون اعداد واقعی رو بر اساس برنامه‌ای که هر کدوم جداگانه ولی در جهت یک هدف مشترک هست رو احصا بکنن، نه اینکه مثلا همون آدم ها، من میخوام اینو بگم که مثلا به طور مثال ما یک گروهی داریم، هم وزارت ورزش داره کمک اینا میکنه، هم وزارت علوم داره کمک میکنه، هم جاهای دیگه دارن کمکش میکنه، بلکه فقط بدونیم یک نفر به این تیم کمک میکنه. مشکل ما اینه که به یه تیم سه جا کمک میشه، به بعضی از جاها اصلا فراموش میشه و ما به خاطر کمبود منابع یک قسمت اعظمی از جامعهمون رو متاسفانه نمیتونیم اون هدف گذاری که مد نظرمون است انجام بدیم.
بله، حال بله، ببخشید تو کلامتون میام. الان یک بحثی که اگر به هر کس بگید که به طور مثال ورزش چه نقشی داره، همه اشاره میکنن به بحث پیشگیری به جای درمان و آدم حتما به این در واقع جهت فکری میرسه که فرض کنید این باید یه برنامه مشترکی بین وزارت ورزش و وزارت بهداشت و درمان باشه. حالا اگر احتمالاً به اینها به توافق برسن که یک برنامه مشترکی رو بدن که هم دوباره کاری نشه به قول شما، هم اینکه در یعنی موازی کارهای موازی پیش نره، هم این که خب در هزینه های درمانی مقداری صرفه جویی بشه، ملاک تصویب چنین برنامه هایی و تعیین سهم هر دستگاه توسط مجلس چه خواهد بود؟
حالا ما باید ببینیم دفاتر تخصصی برای پشتوانه مثلا این کارهایی که میکنن چه مطالبی رو ارائه میکنن.
آها.
اونجا میشه بر اساس حالا نقطه نظرات کارشناسی رأی داد، ولی من خودم از بود کارشناسی موضوع رو قبول دارم که باید واقعا نشست در روی این قضایا یک مقدار برنامه‌ریزی دقیق‌تر کرد، انشالله که برسه دولت. ما دیگه امروز پنجم چهارم، نهایت ده روز دیگه رو باید ده روز دیگه لایحه رو دولت بده، هنوز خیلی از این کارا انجام نشده.
درست میفهم
چه میخوان انجام بدن، انشالله که برای سال آینده بشه.
فقط سوال آخرم اینه که این کارشناسانی که به شما در خصوص مسائل ورزشی ایده میدن، اینها از چه جنسی هستن؟ چقدر شناخت دارن؟ از جنس ورزشی ها هستن یا از جنس بودجه ای ها هستن یا از جنس قانونی ها هستن؟ چه جنس این کارشناسان چیه؟
ببینید، ما فقط این جمله رو بگم که در این امور خود مرکز پژوهش های مجلس یک سری اطلاعات رو به ما میده.
بله.
که بیشتر کارهای تحقیقاتی روی سایر بخش ها و دنیا انجام میده، مثل سایر کشورهای دنیا. از دیوان محاسبات کمک میگیریم، از حسابرس کلی که دقیقا حوزه ورزش رو داره حسابرسی میکنه و از نظر قانونی مطلب رو میگیریم. از سایر بخش ها هم، بخش های خصوصی اینا هم کما بیش، ولی عمده مطالب میخوام بگم که همکاران در مجلس از این دوتا به اصطلاح نهاد است که در کنار مجلس هستن برای ارائه کارهای کارشناس.
و ضرورت به کارگیری کارشناسان بیشتر و مختلف و متنوعتر هنوز شما
نداریم، مگر اینکه خود مثلا کمیسیون فرهنگی که مربوط به این کار هست بتونه از کارشناسان متخصص هم بیشتر استفاده کنه.
متشکر از لطفتون.
تشکر میکنیم آقای حسینی. ادامه بحث رو واگذار میکنیم به دیگر کارشناس برنامه‌مون، جناب آقای ماجیر مهرانی. ماجیر جان بفرمایید.
یاره درود بر شما. فکر میکنم الان همه مشتاق هستن که اطلاعات مورد نظر رو راجع به بودجه و اعتبار ورزش در سال 99 از زبان جناب علی بشنوه.
ببینید، در حوزه ورزش ما حالا اگر انشالله برسیم به یه جنبندی که واقعا نقطه نظر دوستان مبنی بر این باشه که حکم جدیدی یا منابع جدیدی واقعا در حوزه ورزش نیاز هست، این رو از کارشناسان تقاضا میکنیم که به ما ارائه بکنن تا ما بتونیم توی بودجه 90 رو لحاظ کنیم.
بس.
بیشتر نگاه ما اینه که همون قوانینی که فعلا داریم رو من خیلی به استراحت بگم محکم نگه داریم، همین منابر هم از دستمون نگیرن.
که فرمودید عملکرد دولت در این زمینه خوب نبوده، به خصوص در رابطه با اون 27%
متاسفانه برای 27% مالیات ارزش افزوده که قرار بود نقد بده، متاسفانه به خاطر شرایط کمبود نقدینگی به صورت اسناد خزانه اتفاق افتاد. همه اینها رو باید هم رصد بکنیم و حداقل حکمی رو بیاریم در بودجه سال 99 که دولت کمتر به این منابع حداقل تعرض بکنه و بتونه این رو دقیقاً در حوزه ورزش ما بتونیم سال آینده هزینه بکنیم.
اعداد و ارقامش رو دارید که به صورت مشخص در بخش
های هنوز عدد و ارقام رو دولت به عنوان لایحه 99 ارائه نکرده. انشالله تا 15 روز دیگه ما میتونیم اعداد و ارقام رو داشته باشیم و راجع به اینها صحبت.
خب اگر که به عنوان یکی از نمایندگان مجلس که حتما سایر همکارانتون هم در این خصوص نظرات کم و بیش مشابه با جناب علی دارن، بخواید که نقدی رو وارد بکنید بر به هر حال پیشنویس بخشنامه بودجه سال 1399 که در اونجا به نوعی اشاره شده که برای دولت اولویت امنیت غذایی و دارویی مردم و سیاست‌های حمایتی از برنامه‌های مقابله با فقر مطلق هست. در اینجا دیدگاه جناب علی و سایر همکارانتون که در فراکسیون ورزش به هر صورت وظایفی رو برای خودتون تصور می‌کنید چیه که ما تا چه اندازه قابل نقد همین نگاه دولت به اولویت‌هایی که می‌تونه در جامعه ما مد نظر قرار بگیره؟ حالا عزیزان ما در سازمان برنامه و بودجه خیلی جالبه که توی همین بحث طرح اصلاحات ساختاری اشاره کردن به ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی، که حالا بحث من فکر میکنم عدالت اجتماعی هم مطرحه و تبعیض‌های زیادی که ما توی حوزه ورزش به دلایل همین مباحث اقتصادی و به هر حال ریالی شاهد هستیم. بفرمایید جناب حسینی.
من زیاد صحبت نکنم چون یه قراری هم دارم سریع‌تر کوتاه بکنم صحبت رو و شما برسید به مباحث. ببینید این موضوع اولویتی که دولت در بخشنامه بودجه سال 99 انجام داده با دو تا روی کرده، نه اینکه خدای نکرده حوزه پیشگیری و حوزه ورزش رو هم فراموش کرده باشه. اگر اینجوری نگاه بکنیم سایر حوزه‌ها مثل آموزش و غیر ذلک هم شاید کمرنگ ببینیم، یا بحث تولید رو نگاه بیشتر بر اینه که ما در سال 99 بتونیم یک مقدار اون ضریب جینی، فاصله درآمدی بین دهک‌های بالا و پایین رو در کشور برای به نوعی افزایش قدرت خرید مردم و افزایش سطح معیشت اقشار پایین دست جامعه رو اضافه بکنیم، که اون بیشتر برمیگرده به کمک‌های حمایتی که در بودجه ما می‌بینیم. بحث امنیت غذایی خودش برمیگرده، شاید من بخوام بگم یک مقدار حوزه ورزش رو هم میتونه خیلی دربر بگیره، بیشتر از نگاه این هست که ما الان هم یک صحبتی رو داریم با آزمان برنامه بودجه مبنی بر تأمین دارو که مورد نیاز کشور است که ما هنوز نمیتونیم کامل تولید بکنیم، یک مقدار ایجاد نگرانی در کشور کرده. یا اینکه ما ارز مثلا 4200 براش به نوعی حالا قرار بدیم یا ارز نیمایی قرار بدیم، خود اینها یک نگرانی هایی رو داره که در اولویت بخشنامه جناب آقای دکتر روحانی به عنوان بخشنامه بودجه سال 99 لحاظ شده که اینها دیده بشه. و جالبه، من میخوام بگم که امروز من اعداد ارقام حالا ابتدایی رو دیدم، خب ما رشد مثلا منابعیمون در حوزه بهداشت یک مقدار نسبت به جاهای دیگه بیشتر هست، که این روی کرد به سمت این بره که خدا نکرده مردم نگران مباحث تأمین دارو اینها کمتر باشه.
بنابراین در اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، سقف افزایش بودجه و اعتبار ورزش 9% خواهد بود اگر محقق بشه.
بله 15% برای پرسنلی، 9% حالا اون مفروضات اصلی، حالا شاید در بعضی از بخش‌ها زیادتر بشه. انشالله ما کمک بکنیم که حوزه ورزش رو در سال 99 نسبت به سنوات گذشته بهتر ببینیم.
درود بر شما.
ممنونیم آقای حسینی عزیز.
تشکر از شما. خواهش میکنم.
مجلس شورای اسلامی که در این گفتگو شرکت کردید، شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ
شما. شب
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام، من خصوص این بحث بودجه ورزش میخواستم عرض بکنم خدمتون که من فکر میکنم مهمترین وظیفه‌ای که سازمان تربیت بدنی یا وزارت ورزش فعلی داره اینه که ورزش همگانی رو در واقع باید رشد بده، و ورزش همگانی نیاز به زیرساخت داره، نیاز به امکانات داره. یعنی مهمترین مسئلهش این باشه که مردم برای دسترسی به امکانات ورزشی کمترین سختی، کمترین بودجه رو متحمل بشن. این هم برای رشد ورزش چه به صورت قهرمانی، چه هم برای رشد در واقع سلامت جامعه مؤثر است. و این نیاز به کمک همه دستگاه داره. من به نظرم میرسه که اون کسی که مثلا یه وسیله ورزشی رو یا یک مکان ورزشی رو توی رادیو یا توی تلویزیون داره تبلیغ میکنه، این نباید همون مبلغ رو بده که مثلا یه کسی که داره یه نمیدونم پفک رو تبلیغ میکنه توی تلویزیون یا توی رادیو، این نباید همون مقدار مالیات رو بده که همون در واقع گروه داره میده. بنابراین من فکر میکنم وزارت ورزش مهمترین کارش تو بودجه نویسی اینه که دسترسی مردم رو به امکانات ورزشی آسان بکنه. خیلی متشکرم. دکتر جمالی هستم از کاشان.
سلام و شب بخیر به رادیو شبکه ورزش و همکاران عزیز. همکاران عزیز شما هستن نباشید میگم و میدانم همیشه شاد و خوران باشید. بروتن بابایی هستم از شهرستان اسلام‌آباد و خیر تماس میگیرم. الان یکی از هموطنان من از استان تهران تماس گرفتن، گفتن امکانات ورزش تو تهران خوب نیست. وای به حال ما که توی قلب کشور شهرستان اسلام‌آباد و خیر هستیم. منطقه مرزی خدا وکیل امکانات ورزش همگانیش برای افراد 45 سال به بالا صفره، یعنی صفر. هیچ نوع امکاناتی نداره. دولت در طول این مدت هیچ خدمت ورزشی به اینجا نکرده، هیچ، یعنی صفر، زیر صفر است. یعنی من خودم الان کلن اضافه ورز گرفتم، هیچ جایی نیست. بعد از راست سر کارمی هم نمیدونم برم کجا. یه بعضی باشگاه بچهای مال و بچهای سن پایینه، همه آدم رو مسخره میکنه، نمیدونم چیکار کنی، بری کجا ورزش. هیچ جایی نیست که من یه ورزش راحت و توی محیط آزاد انجام بدم. بازم تشکر میکنم از برنامه خوب شما. فروتن بابایی هستم از شهرستان اسلام‌آباد. خدا حافظ، شب بخیر. یا علی.
شبتون بخیر دوستان شنونده. به ساعت 19:44 رسیدیم. همچنان با همیشه با ورزش در خدمتتون هستیم. یکی از موضوعات روز ورزشمون بحث عرض کنم که فوتبال و سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون هست، آقای ویلموتس. ماک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال کشورمون که حرف و حدیث در مورد ایشون زیاد هست با توجه به در واقع دو شکست پی در پی در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی در قاره آسیا برابر تیم‌های ملی بحرین و عراق. صحبت‌ها، حرف‌ها، حدیث‌ها زیاد هست. از اون طرف هم توی خبرها شنیدید که از آقای برانکو دعوت کردن برای هدایت تیم ملی و مسائلی از این دست که البته در این بخش از برنامه بیشتر بحث اون در مورد عرض کنم خبری است که عنوانش این از فدراسیون در جنگ با خانواده ویلموتس. مستظر هستید که خانم آقای ویلموتس وکیل ایشون هم هستن و هر توییتی هم گذاشتن در این زمینه که حالا ماجر مهرانی عزیز کارشناس محترم برنامه‌مون در این زمینه مطالبی دارن که به اتفاق می‌شویم. ماجر جان در خدمت
به شهادت برنامه‌های گذشته و دوستانی که برنامه‌های ما رو دنبال می‌کنن و البته گفته‌های ما هم در آرشیو سازمان موجود هست، اون زمانی که اعلام شد که بنابر اینه که فدراسیون فوتبال با آقای ویلموتس توافق بکنه، من در برنامه همیشه با ورزش مطالبی رو که امروز همکاران خوبم در رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها بهش رسیدن و همونهایی که یک جورایی در رسانه‌ها گوسفند قربانی کردن برای قدوم آقای ویلموتس، این مطالب رو بله این مطالب رو بعد از چند ماه بهش اشاره کردن، ما توی برنامه همیشه با ورزش مواردی رو گفتیم که به هر صورت دوستان ما، عزیزان ما در فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان حتما اون رو صائب ندونستن. تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه به جهت ضیق وقت سعی میکنم که خیلی سریع اشاره بکنم. به 5 مورد من اشاره کردم که این 5 مورد نشون دهنده این بود که آقای ویلموت صلاحیت و کفایت لازم رو برای قبول مسئولیت تیم ملی فوتبال نداره و در کنارش هم من یک پیشنهاد مشخص در اون برنامه دادم مبنی بر این که آقای ویلموتس رو شما قراردادش رو به گونه‌ای ببندید که ایشون امتحانش رو در عرصه مربیگری و سرمربیگری ابتدا به نوعی دانش فنیش رو در تیم فوتبال المپیک و امید ما نشون بده. و متاسفانه حالا ما مفاد قرارداد رو دقیقا نمیدونیم، اما میبینیم که شرایط خیلی تغییر نکرده با اون چی که فدراسیون فوتبال وعده‌اش رو میداد در رابطه با آقای ویلموتس. و در کنارش هم دیدیم که ایشون به غیر از حالا یکی دو جلسه ای که با مربیان تیم‌های ملی گذاشت و بهشون به هر حال خاطر نشان کرد، راهنماییشون کرد که هجومی بازی بکنید، هیچ یک از اون مواردی که ما تو برنامه همیشه با ورزش راجع به تیم ملی فوتبال، شاخصهای تعیین سرمربی تیم ملی، مواردی که باید برای یکسانسازی برنامه‌های تمرین تیم‌های ملی انجام بشه، قبول مدیریت تیم‌های ملی توسط آقای ویلموتس که البته باز ما صلاحیت ایشون رو برای این کار از نظر ما به هر حال کافی نبود، وافی نبود، و البته این مهم رو ظاهرا آقای ساکت دارن انجام میدن در فدراسیون فوتبال. همه اینها رو ما صحبت کردیم. امروز حالا بحثی که وجود داره و از قضا یکی از آیتم هایی بود که من به عنوان نقاط ضعف آقای ویلموتس اشاره کردم، مبنی بر این بود که اصلا این جناب ویلموتس گذشته از به هر حال سابقه ای که در به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک داره، به عنوان یک مربی سوابق فوتبالی قابل ملاحظه‌ای رو نداره. شما وقتی نگاه میکنید حالا به غیر از تیم ملی فوتبال بلژیک، میبینید که ایشون در آفریقا هم خیلی دوام نیاورد، چند بازی بیشتر دوام نیاورد. در اون تیم باشگاهیش که چون اشاره کردید به خانواده‌اش، در اون تیم باشگاهی که ایشون به عنوان مربی فعالیت کرد، حالا طبق باز اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، رئیس باشگاه دخترش رو به آقای ویلموتس داده و در واقع داماد رئیس باشگاه بوده، ایشون در اونجا مربیگری کرده، باز کارنامه قابل دفاعی نداره. خیلی راحت شما میتونید این آمار و ارقام رو در بیارید. حالا به هر حال فدراسیون فوتبال احتمالاً با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان این تصمیم رو گرفته و کاریش هم نمیشه کرد. اما بحث‌های دیگری مطرحه امروز در رسانه‌های ما که البته به نظرم میرسه که فدراسیون فوتبال اون زمانی هم که ما دعوت کردیم جناب آقای تاج رو اینجا حضور داشتن، باشون هم صحبت شدیم، ایشون اشاره کردن به این که حالا آقای طاهری کمکمون بکنه که تاریخ دقیقش رو به من بگه، بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا بود. ایشون اشاره کردن که ما از همکاران شما در رسانه‌ها نظرسنجی کردیم، همه به این نتیجه رسیدن که باید سرمربی تیم ملی خارجی باشه، که البته ما همون برنامه هم ایشون رو راجع به این موضوع به هر حال بحث کردیم با ایشون و به نوعی یک جورایی انتقادم کردیم. ببینید وقتی که ما الان صحبت میکنیم با نماینده محترم مجلس راجع به بودجه و اعتبار بودجه عمومی کشور و بودجه و اعتبار ورزش و بحث میرسه بر سر این که اولویت دولت بر سر امنیت غذایی و داروییه و خب در اون شرایط خوب اقتصادیمون هم حوزه ورزش اساساً دیده نشده بود، ما میخواییم سوال بکنیم و بپرسیم از فدراسیون فوتبال، مجمع محترم عمومی فدراسیون فوتبال، اعضای کمیته فنی که در فدراسیون فوتبال مسئولیت‌های مختلفی هم البته دارن، یکیشون مثلا آقای حمید استیلیه، بپرسیم ببینیم که خب شما معیار و ملاکتون برای به اصطلاح انتخاب سرمربی خارجی چی بود؟ آیا شما که قادر به پرداخت حقوق این سرمربی نبودید و عنوان کردید دلیل اینکه مذاکراتتون رو با آقای ویلموتس در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک انجام دادید که این مبادله حقوق ایشون به درستی انجام بشه، چگونه شما آمدید تا چند روز مونده به مسابقه حساس مقابل تیم ملی فوتبال عراق، کاسه چه کنم دستتون گرفتید، از وزارت ورزش جوانان کمک خواستید و گفتید که ما مشکل انتقال پول داریم. این چگونه برنامه ریزی هست؟ این چگونه هماهنگی هست؟ اینها رو چگونه فدراسیون فوتبال ما ندیده؟ و امروز خیلی جالبه که در حالی که حالا بنا به اطلاعاتی که باز به دست ما میرسه، چون گرفتن اطلاعات از فدراسیون فوتبال ظاهرا کار دشواریه برای همه، در حالی فدراسیون فوتبال به دنبال حالا به نوعی در لفافه گفته میشه که سرمربی جدیدی است و نام آقای برانکو ایوانکوویچ مطرحه که هنوز تکلیفش رو نتونسته با آقای ویلموس روشن بکنه و باز حالا به نوعی در اخبار اومده بود که مذاکره بعدی هم باز در ترکیه انجام خواهد شد. ما همون موقع هم باز به این مورد انتقاد کردیم که چرا ما در زمانی که کشورمون یک کشور مستقل هست، سیاست به اصطلاح غرور ملی، سیاست سیانت از هویت فرهنگیمون، هویت ایرانیمون وجود داره، ما باید مسئولین محترم فدراسیون فوتبالمون به خارج از کشور برن، به ترکیه برن برای مذاکره با یک سرمربی، مثلا فرض بفرمایید نماینده آقای ایکس، و این افراد به داخل کشور نمیان. اما ما پیش از این، قبل از پیروزی انقلاب، من به چند مورد اشاره کردم که سرمربیان تیم‌های ملی ما، سرمربیان خارجی به خود داخل خود فدراسیون فوتبال آمدن مذاکره کردن. چند بازی رو دیدم، مدت‌ها در تهران اقامت کردن، با خیلی‌ها به نتیجه نرسیدیم. واقعاً چه ضرورتی داره که فدراسیون فوتبال نمایندگانش رو بفرسته به خارج از کشور، هزینه‌های حالا به هر حال آنچنانی رو تحمل بکنه، حالا آنچنانی هم اگر نباشه بالاخره هزینه است، عرض از کشور خارج بشه، ما برای این که بیایم یک مربی خارجی پیدا بکنیم برای تیم ملی. و من فکر میکنم که به جای این که ما بیایم دنبال گزینه‌های دم دستی باشیم که سالهاست هم امتحانشون رو به هر حال پس دادن در تیم ملی و به هر شکل در حال حاضر هم با یکی از باشگاه‌های ما مشکلات جدی دارن، ما بیایم یک بار کاری رو که در گذشته در همون زمانه حتی به نظر من قبل از جام ملت‌های آسیا فدراسیون فوتبال این کارو بعد انجام میداد، ما بیایم شاخص‌های تعیین سرمربی تیم ملی رو مشخص بکنیم، واقعا بیایم بحث بکنیم و این بحث خارج از کمیته فنی فدراسیون فوتبال باشه که به نوعی بله. عزیزانی که در اونجا دارن فعالیت میکنن یک جوری به خود فدراسیون فوتبال، کمیته های دیگه، تیم های ملی وابسته هستن و من فکر میکنم اساس تصمیم گیری و تصمیم سازی در فدراسیون فوتبال باید عوض شه.
بسیار سپاسگزارم. باز انشالله اگر فرصت بشه در برنامه‌های دوشنبه آینده هم صحبت خواهیم کرد. اما سرکار خانم دکتر هادوی در خدمت شما هستیم و جمع‌بندی خلاصه‌ای از برنامه امروز بفرمایید.
خواهش میکنم. در جمع‌بندی از صحبت‌های جناب آقای حسینی عضو کمیسیون بودجه مجلس چنین برداشت می‌شد که نباید به تغییرات آنچنانی در بودجه ورزش امید داشت و وزارت ورزش با افزایش 9% در بودجه رسمیش هنوز جزو آخرین رده ها در میان دستگاه هاست و کماف سابق وزارت کار، وزارت بهداشت و درمان هنوز با 13 و 14 برابری بودجه نسبت به بودجه ورزش پیشگام هستند و هنوز باور دولت و مجلس به ورزش با واقعیت های ورزش فاصله نجومی داره.
بله.
و کماف سابق باید امیدوار باشیم به تلاش کارشناسان و تلاش چانه‌زنی مدیریت عالی ورزش برای احقاق حق ورزش در سهم بودجه کشور. و در انتها متوجه شدیم که معیارهای 11 گانه سازمان برنامه بودجه برای مجلسیان در حد یک مدل نظری بوده و هنوز معیار و ملاک معتبری برای سهم‌بندی بودجه شناخته نمیشه و حتی برخی بندها مثل بودجه دو سالانه مغایرت قانونی هم داره. به هر حال برنامه همیشه با ورزش تلاش خودش رو در شفاف سازی برای بحث بودجه کماکان با سایر کارشناسان ادامه خواهد.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. عرض کنم که انشاءالله عمری واقع بشه فردا و پس فردا هم در خدمت شما بزرگواران هستیم با بحث بودجه ورزش در سال 99. به پایان برنامه رسیدیم. از کارشناسان محترم برنامه، مازیار مهرانی عزیز، خانم دکتر هادوی تشکر میکنم. همینطور سپاسگزارم از سرکار خانم نبابی، صدابردار محترم برنامه‌مون، احمد فرزی در واحد هماهنگی و ارتباطات و احمد رضا طاهری سردبیر و تهیه‌کننده این برنامه. به اتفاق این همکاران شب بسیار خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه و این هم بازخورد من.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه
توی شهرک غرب و فرجا.